ساعت 16 اینجا رادیو فرداست. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید تا پایان فروردین تلگرام مسدود خواهد شد. عفو بین الملل از اعتصاب قضای 8 درویش زندانی در آگاهی تهران خبر داد. سایت دولت بهار از انتقال حمید بقایی به بیمارستان خبر داد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه ترین خبرهای رادیو فرداست. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید سامانه پیامرسانی تلگرام حداکثر تا پایان فروردین مسدود خواهد شد. به گزارش مهر، علایالدین بروجردی به رادیو شهری بروجرد گفته است این تصمیم در بالاترین سطح اتخاذ شده و تلگرام جای خود را به یک سامانه مشابه ملی خواهد داد. درباره این خبر بیشتر در همین بخش خبری خواهیم شنید. عفو بین الملل اعلام کرد 8 درویش گنابادی در زندان آگاهی شاهپور تهران در اعتراض به آنچه شکنجه در زندان پس از بازداشت توصیف شده دست به اعتصاب قضا زدند. این سازمان مدافع حقوق بشر میگوید که این 8 زندانی در جریان درگیری‌های 30 بهمن ماه و برخی از آنها بر اثر شکنجه مجروح شدند و به مراقبت‌های پزشکی فوری نیاز دارند. درویش زندانی در جریان درگیری‌های خشونت‌آمیز روزهای 30 بهمن و اول اسفند در نزدیکی محل سکونت نورعلی تابنده قطب درویش گنابادی بازداشت شدند. در جریان این تظاهرات 3 مأمور نیروی انتظامی کشته، شمار زیادی از معترضان مجروح و حدود 300 نفر نیز بازداشت شدند. دولت بهار سایت خبری نزدیک به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران و همفکرانش با انتشار خبری اعلام کرد نیمه شب شنبه حمید بقایی از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده است. بنابراین خبر شرایط جسمی حمید بقایی معاون رئیس جمهوری پیشین پس از ادامه اعتصاب غذا و خودداری از نوشیدن آب رو به وخامت گذاشته بود. در همین حال محمود احمدی نژاد در پیامی که روز یکشنبه منتشر کرد با اشاره به وضعیت حمید بقایی معاون خود در سازمان ریاست جمهوری تاکید کرد که وی برای رساندن اعتراض خود دست به اعتصاب غذا زده است. آقای احمدی نژاد در این پیام همچنین آورده است بسیاری به صرف اعتراض و انتقاد به شیوه اداره کشور و رفتارهای نادرست برخی مقامات یا مطالبه عدالت و آزادی تحت عناوینی مانند اقدام علیه امنیت ملی یا تبلیغ علیه نظام یا اتهامات جعلی مالی در بازداشت به سر میبرند. حمید بقایی که از سوی قوه قضاییه به خاطر ارتکاب اختلاس و تضییع وجوه و اموال دولتی به 15 سال حبس قطعی محکوم شده، 22 اسفند ماه برای گذراندن محکومیتش بازداشت و به زندان منتقل شد. به گفته نزدیکان وی او از همان زمان دست به اعتصاب قضا زده است. سخنگوی وزارت دفاع عراق میگوید خبرهای منتشر شده در مورد استفاده از حریم هوایی عراق از سوی جنگنده‌های اسرائیلی با هدف حرکت به سوی ایران نادرست است. پیش از این روزنامه کویتی الجریده در 9 فروردین ماه گزارش کرده بود که 2 هواپیمای جنگنده F-35 اسرائیلی موفق شدند طی ماه گذشته حریم هوایی عراق را نقض کنند. تحسین الخفاجی سخنگوی وزارت دفاع عراق با انتشار بیانیه‌ای در این مورد اظهار داشت خبرهای منتشر شده مبنی بر نقض حریم هوایی عراق از سوی جنگنده‌های اسرائیلی با هدف حرکت به سوی ایران نادرست است. مقام‌های اسرائیلی در مورد گزارش روزنامه کویتی الجریده واکنشی نشان ندادند. اسرائیل اول فروردین ماه برای نخستین بار تایید کرد که بمباران 11 سال پیش کره هسته‌ای سوریه کار این کشور بوده است و مقام‌های آن کشور گفتند که این حمله باید هشداری برای ایران تلقی شود. و خبر دیگر این که عربستان سعودی اعلام کرد موفق شده است که یک موشک شلیک شده از جانب شبه نظامیان حوثی را روز شنبه بر فراز شهر نجران در جنوب این کشور رهگیری کند. خبرگزاری رویترز که این خبر را به نقل از تلویزیون العربی منتشر ساخته میگوید که جزئیات بیشتری از این حمله انتشار نیافته است. خبرگزاری سبا که اخبار شبه نظامیان شیعه حوثی را منتشر میکند پیش از این از شلیک یک موشک بالستیک به سمت مقر گارد ملی سعودی در شهر نجران سخن گفته بود. حوثی‌ها ادعا کردند که در این حمله تلفاتی به نیروهای عربستانی و خساراتی به تجهیزات این پایگاه وارد شده است. اما برگردیم به خبر مربوط به تلگرام که از محبوب ترین شبکه‌های اجتماعی در ایران هست و بیش از 40 میلیون کاربر ایرانی داره، اما به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و سیاست خارجی مجلس به زودی فیلتر خواهد شد. همکارم فرین راسمی در این باره گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
علایالدین بروجردی نماینده مجلس در مصاحبه با رادیو شهری بروجرد گفته که تلگرام تا پایان فروردین فیلتر می شود و جایش را یک شبکه پیام‌رسان ملی خواهد گرفت. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته تلگرام نقش مخربی در به گفته او بحران‌های اخیر داشته و فیلترش برای امنیت جمهوری اسلامی مهم است. در جریان اعتراض‌های سراسری در دیماه گذشته بعضی از کانال‌های تلگرامی اخبار این اعتراض‌ها را پوشش می‌دادند. تلگرام در جریان این اعتراض‌ها برای چند روز در ایران فیلتر شد. رفع فیلتر این شبکه اجتماعی با انتقاد بعضی از مقام‌های قضایی و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. پیش از این ابوالحسن فیروزآبادی رئیس شورای عالی فضای مجازی گفته بود پیام رسان تلگرام در قبال فیلتر کردن کانال‌های به گفته او مروج خشونت به تعهداتش عمل نکرده و بحث فیلتر آن در ایران مطرح است. محمد حسین پور مدیر روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی ایران 26 اسفند به خبرگزاری مهر گفته بود که شورای عالی فضای مجازی هیچ گونه مصوبه‌ای مبنی بر فیلترینگ تلگرام نداشته و مصوبات این شورا توسط دبیر آن اعلام و در وبسایت‌های مرکز ملی فضای مجازی و ریاست جمهوری منتشر می‌شود. پیش از او حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته بود که بر اساس اطلاعات موثقی که از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دست آورده شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده که تلگرام در سال 97 فیلتر شود. احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری هم 5 بهمن ماه از جلسه چند ساعته رهبر جمهوری اسلامی با شماری از متخصصان فضای مجازی خبر داده بود و افسوده بود که در پی این جلسه قرار است به گفته او حرکتی انجام دهند. به گفته علایالدین بروجردی تصمیم به فیلتر تلگرام در بالاترین سطح جمهوری اسلامی گرفته شده، اما آقای بروجردی توضیح بیشتری درباره آن نداده. در حالی که مقام‌های قضایی و شورای عالی فضای مجازی بارها از پیام‌رسان‌های داخلی و قابلیت آنها تعریف کردند، عبدالکریم حسین‌زاده رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی 7 فروردین ماه گفت واقعیت این است که مردم ایران به پیام‌رسان‌های داخلی اعتماد ندارند و هنوز زیرساخت‌های لازم برای فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی وجود ندارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از این اعلام کرده بود که دولت او از آزادی شبکه‌های اجتماعی حمایت می‌کند و دست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات او روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم اسفند 96 گفته بود که حسن روحانی معتقد است نباید محدودیتی در فضای مجازی ایجاد شود. تلگرام از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی در ایران به شمار می‌رود و بیش از 40 میلیون نفر کاربر ایرانی دارد. روزنامه شهروند در اسفند ماه گذشته به نقل از افشین کلاهی عضو کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران خبر داده بود که در ایران 10 تا 15 هزار کسب و کار تلگرامی وجود دارد و دست کم 180 هزار خانواده ایرانی می‌توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فرصت‌های شغلی ایجاد شده از طریق این کانال‌های تلگرامی استفاده کنند. اجبار برای خواندن نماز و گنجاندن ساعت نماز در مدارس چه تأثیری دارد و چرا جمهوری اسلامی بر تشویق به نماز تاکید دارد؟
تفاوت یک کشور مانند ایران با یک مدرسه مذهبی در فرانسه، در آلمان یا هر جای دیگه دنیا اینه که وقتی که بچه میره به یک مدرسه مذهبی انتخاب میکنه و با این آگاهی میره که اینجا یک مدرسه مذهبی است، در حالی که در ایران ما با یک مدرسه طرفیم که این رو از بالا و یک جانبه و بدون اینکه از دانش آموزا بپرسه بهشون تحمیل میکنه.
نه تنها در نماز، که شما در امرهای دیگه مثل ورزش هم نمیتوانید با اجبار فرزند فوتبالیست بازیارید یا قهرمان شطرنج بازیارید. دلزدگی و گاهی نتیجه معکوس هم داده میشه.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه ها همراه شدید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
به دنبال اعتصاب غذای شماری از مردان دراویش گنابادی در بازداشتگاه پلیس تهران و همچنین انتقاد زنان درویش زندانی از شرایط بد محل نگهداریشان در زندان قرچک ورامین، سازمان عفو بین الملل در 2 بیانیه نسبت به شرایط دراویش زندانی در ایران ابراز نگرانی کرده است. نوشین سید حسینی در مصاحبه‌ای با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در امور ایران ساکن لندن، ابتدا درباره بیانیه مربوط به اعتصاب غذای مردان درویش پرسیده.
عفو بین الملل متن با عنوان اقدام فوری منتشر کرده و از شبکه بین المللی و فعالان عفو بین الملل خواسته که به مقامات ایران در مورد وضعیت نگران کننده این مردان دراویش نامه های اعتراضی بنویسند و خواستار آزادی فوری و بلا قید شرط اینها اگر فقط به خاطر شرکت در تظاهرات به طور مسالمت‌آمیز دستگیر شدند بشن و در هر صورت خواهان این بشن هستند که این افراد تا زمانی که بازداشت هستند دسترسی به وکیل داشته باشند، خدمات درمانی در اختیار اونها قرار بگیره و از شکنجه و سایر بدرفتاری ها هم محافظت بشن. این 8 مردی که از 7 فروردین اعتصاب قضا کردند در اعتراض به شکنجه و دیگر رفتارهای بی‌رحمانه و غیر انسانی که گفتن در بازداشتگاه شاپور با اون مواجه بودن دست به اعتصاب قضا زدن. حداقل بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده، ما میدونیم که یکی از بازداشت شدگان عباس دهخان تهدید شده که اگر اعتراف نکنه به همسرش در برابر اون تجاوز خواهند کرد. این مردان از طریق ممانعت از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی هم دارن مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرن. بسیاری از اونها در زمان دستگیری در تاریخ یک اسفند دچار جراحات شدید شدن به خاطر ضرب و شتم شدید پلیس و نیاز مراقبت‌های پزشکی فوری دارند.
خانم بحرینی، سازمان عفو بین‌الملل بیانیه دیگه هم صادر کرده درباره شرایط چند تن از زنان درویش زندانی و در موردشون ابراز نگرانی کرده. شرایط این زنان در زندان چی است؟
شرایط این زنان هم بسیار نگران کننده است. اونها از یک اسفند در زندان خرچک در شرایط بسیار غیر انسانی و بدون دسترسی به وکیل نگهداری شدند. برخی از این زنان هم به مراقبت‌های پزشکی فوری برای جراحات ناشی از ضرب و شتم در زمان دستگیری نیاز دارند. این زنان که 11 نفر هستند در حال حاضر طبق اطلاعات ما در بند قرنطینه زندان خرچک نگه داری میشن. این بندیه که بر اساس گزارش‌های زندانیان سابق سیستم تهویه هوا اصلا نداره، بسیار کثیف، زمینش آلوده به لکه‌های ادرار، سرویس‌های بهداشتی تعدادش کم و بسیار کثیف هستند، غذا با کیفیت پایینه و گاه ممنوع از سنگیزه است و آب زندان هم شوره و تقریبا غیر قابل آشامیدن. در روزهای اخیر هم زنان شکایت کردند که نشت گاز از سیستم فاضلاب باعث پخش بوی مشمئز کننده در محل نگهداری اونا شده و یکی از این زنان شیما انتصاری که از بیماری آسم رنج میبره دچار مشکلات شدید تنفسی شده و نیاز به اکسیژن رسانی داره. یک زندانی دیگه شکوفه یداللهی که به گفته شاهدان در زمان دستگیری به شدت از ناحیه سر دچار جراحت شده، از دسترسی به خدمات پزشکی گویا محروم شده به خاطر اینکه نپذیرفته که با دستبند و پابند به بیمارستان منتقل بشه و ما گزارش‌هایی هم دریافت کردیم که تعدادی از این زنان به خاطر ضربه به اندام‌های جنسیشون در زمان دستگیری از خونریزی‌های واژینال رنج می‌برند. عفو بین‌الملل خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط این 11 زن، چون بر اساس اطلاعات ما تنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در رابطه با استفاده از حق آزادی بیان، حق آزادی اجتماع و گردهمایی بازداشت شدند.
آیا سازمان عفو بین‌الملل قصد داره اقدامات دیگری رو هم برای فشار آوردن بر مقامات جمهوری اسلامی در این زمینه انجام بده یا فعلا صبر میکنه تا نتیجه این دو بیانیه رو ببینه؟
این دو بیانیه فقط بیانیه نیستند، در واقع آغاز یک کمپین نامه‌نویسی به مقامات ایران هستند. این دو اقدام فوری رو شبکه بین‌المللی عفو بین‌الملل در کشورهای مختلف دریافت کرده و ما از اونها درخواست کردیم که تا 20 اردیبهشت 97 نامه به دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه محمد جواد لاریجانی و رئیس زندان شهر ری در رابطه با زنان و رئیس پلیس آگاهی در رابطه با مردان بفرستن و رونوشتی از این نامه ها را هم به آقای روحانی منتقل بکنن. در رابطه با مردان نامه ها به رئیس آگاهی فرستاده میشه، چون این مردان در بازداشتگاه شاپور آگاهی نگهداری میشن که مشهور به اعمال شکنجه برای اعتراف گیریه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
ممنون از اینکه تا این لحظه با رادیو فردا همراه بودید. در ادامه برنامه‌های رادیو فردا میتونید از ترانه‌های شنیدنی این رادیو لذت ببرید و بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم.